ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با یکم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر. با نگاهی به گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای درباره توانایی تهران برای ساخت دو بمب اتمی و تحولاتی که میان تهران و آژانس صورت گرفته و همچنین مسئله واردات گاز از کشور ترکمنستان به ایران. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی تازه اعلام کرده است در یک ماه گذشته دست کم 142 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد اعدام از 8 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. بنابر آمار این سازمان بیش از نیمی از اعدام شدگان در ماه گذشته اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر داشتند و بیش از 20% آنها نیز از شهروندان بلوچ بودند. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران میزان اعدام در 5 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی 76% داشته است که به گفته این سازمان با ایجاد ترس در اجتماع و جلوگیری از بروز اعتراضات خیابانی ارتباط دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که 28 سفیر و دیپلمات به همراه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ندامتگاه زنان تهران که با عنوان زندان قرچک ورامین شناخته می‌شوند بازدید کردند. این بازدید چند هفته پس از انتقال آخرین گروه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از این مکان به زندان اوین انجام شده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، هدف از این بازدید را مشاهده خدمات و تسلیحات متنوع به زندانیان زن عنوان کرده است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که زندانیان عقیدتی سیاسی بارها از شرایط سخت در زندان قرچک که پیشتر مرغداری بوده گزارش داده بودند. این زندان به دلیل نحوه رفتار با زنان از جمله آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف در فهرست تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میزان ورودی آب به سدهای سراسر ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 28% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش درصد پرشدگی 24 سد در ایران کمتر از 50% است و از جمله پرشدگی سدهای تهران حدود 30% تخمین زده شده. در خراسان رضوی نیز این رقم به 10-20% می رسد. این گزارش همچنین با ارائه جدولی درباره مقایسه سال آبی جاری و سال گذشته از روند نزولی در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، هرمزگان و قم خبر داده است. بر اساس این جدول، ایلام، خوزستان و کردستان از جمله استان‌هایی هستند که سال آبی بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند و زاینده رود و کرخه وضعیت بسیار مطلوب‌تری نسبت به سال گذشته دارند. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن دو سرباز این کشور در منطقه مرزی با ایران در شهرستان کچ خبر داد. بنابر این گزارش‌ها این دو سرباز در درگیری با گروه‌های مسلح کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های پاکستان یک عملیات فوری برای تحت کنترل درآوردن وضعیت منطقه انجام شده است. به گفته پاکستان مقام‌های این کشور در تماس مداوم با ایران هستند تا از فرار کسانی که تروریست خوانده شدند جلوگیری کنند. در روز 30 اردیبهشت نیز در حمله به یک برجک مرزبانی در سراوان 5 تن از جمله 3 سرباز وظیفه کشته شدند. ایران نیز این رخداد را حمله تروریستی افراد معاند خواند و از پاکستان خواست به توافقات دو کشور برای سرکوب این گروه‌ها جامعه عمل بپوشاند. بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک میان پاکستان و ایران است و بارها نقاط مرزی این دو کشور شاهد ناآرامی ها بودند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری رویترز از توانایی تهران برای ساخت دو بمب اتم با ذخایر اورانیوم غنی شده تهران. به شکست فیلترینگ در ایران و بالا رفتن شمار کاربران پس از محدودیت‌های گسترده در اعتراضات سراسری نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به واردات گاز از ترکمنستان به ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید جمهوری اسلامی برای ساخت دو بمب هسته‌ای ذخیره کافی اورانیوم غنی شده با غلظت 60% را داراست. پیشتر مقامات اسرائیلی هم تأکید کرده بودند که تهران می‌تواند ظرف مدت چند هفته به بمب هسته‌ای دست یابد. این در حالی است که ایران و آژانس در روزهای گذشته از حل و فصل شدن پرونده کشف اورانیوم با غنای 83% و نیز مسائل مربوط به سایت آباده که به سایت هسته‌ای نظامی تهران شهرت دارد خبر دادند. در گفتگو با مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیدم چقدر دسترسی به ذخیره کافی اورانیوم غنی شده به معنای آن است که تهران به فناوری و توانایی ساخت بمب اتم دست یافته است.
گفتن اینکه ایران در عرض چند هفته میتواند به بمب اتمی دستیابی داشته باشه غلطه و بی‌معنیه و غیره، بلکه درستش این هستش که بگوییم ایران میتواند تا چند هفته دیگه اورانیوم لازم برای ساخت بمب رو داشته باشه. بعد از اون مراحل دیگه هستش که ایران هنوز انجام نداده و از دید من حداقل 2 سال ممکنه طول بکشه تا اینکه بمبی داشته باشن که بتونن از اون روی موشک استفاده بکنن. غنی کردن اورانیوم تا 60% و با توجه به اینکه میزانش بالاست، در ایران 114 کیلو تولید کردن، تبدیل اون به اورانیوم 90% که لازم هست برای بمب چندان طول نمی کشه و ایران می تواند برای 3 تا حتی 4 تا مواد لازم برای بمب رو داشته باشه. ولی تکرار می کنم، به این مفهوم نیستش که بمب رو تا 3-4 هفته دیگه خواهد داشت.
آقای مصطفی، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته دو موضوع رو مطرح کرده که گفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع رو حل و فصل کرده، یکی مسئله کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسئله سایت آباده که معروف هست به سایت برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. چگونه مسائل مورد اختلاف میان تهران و آژانس حل و فصل شده در شرایط کنونی و جمهوری اسلامی تونسته توضیحات لازم رو به آژانس بده؟
خدمتتون عرض کنم دو موضوع مختلفه. غنی سازی 83% مربوط به سایت فوردوس که جدید هستش، یعنی مال چند ماه پیشه، ولی مسئله سایت آباده یا سایت مریوان که در نزدیکی آباده بین شیراز و اصفهان قرار داره، مسئله است که بین آژانس و ایران 2 ساله در حال مذاکره هستند دربارش. همونطور که همون موقع اتفاق افتاده بود من گفتم 83% غنی شده یک مسئله ایراد فنی داشته و به علت عدم درست عمل کردن پیش اومده و مقدارش بسیار کم بوده و آژانس این توضیحات رو در اون زمینه پذیرفته و آژانس این پرونده رو بسته. پرونده دومی که بسته شده مربوط به وجود اورانیوم طبیعی است که به محل آباده آورده بودند و اونجا ذخیره کرده بودند و جمهوری اسلامی توضیحاتی داده که آژانس گفته این توضیحات قابل قبول هستند و فعلا این پرونده رو میبنده و درباره این مسئله دیگه از ایران سوالی نمی کنه مگر که اطلاعات جدیدی به دست آژانس برسه. و این دو مسئله الان بسته شده. دو مسئله دیگه باقی مونده که یکیش مربوط به سایت ترقوزاباده و دیگری مربوط به سایت وریمان هستش که هر دوی اینها در نزدیکی تهران قرار دارن. زمانی که آقای گروسی اسفند ماه به ایران مسافرت کرد، همون موقع من گفتم که سفر آقای گروسی بیهوده نمیتونه باشه، یعنی حتما باید دستاورد داشته باشه و ایران اطمینان‌های لازم رو به آقای گروسی داده که جواب حداقل جدی بخشی از درخواست‌های آژانس رو بده. و الان هم چون شورای حکام آژانس چند وقت دیگه تشکیل میشه، ایران بالاخره این دو پرونده رو موفق شده با آژانس طی بکنه ببنده، ولی همینطور که خود آژانس اعلام کرده، بستن این دو موضوع به این مفهوم نیست که تمامی موارد اختلاف بسته شده. و از طرف دیگه این مسائل مسائلی هستن که به برجام ربطی ندارن، مسائل پادمانی هستن، بین ایران و آژانس هستن، ولی غربی ها شرط گذاشتن که قبل از هر گونه تحولی باید مسائل پادمانی ایران و آژانس حل شده باشه. هنوز دو موضوع دیگه وجود داره که گفته میشه ایران جواباشو در تیر ماه میخواد به آژانس بده، یعنی در نزدیک 6 هفته دیگه میخواد به آژانس بده.
با توجه به اینکه تمام این توضیحاتی که شما دادید، آژانس تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داره به دلیل دوربین‌های نظارتی که تونسته نصب کنه و خیلی سایت‌ها این دوربین‌ها فعال نیستن، چقدر این گزارش‌ها میتونه معتبر باشه با توجه به اینکه این دوربین‌ها در بسیاری از جاها خب فعال نیستن در حال حاضر؟
این گزارش‌ها معتبر هستند به خاطر اینکه فقط دوربین ها نیستند، بلکه ناظران آژانس میتونن به اون سایت ها برند و اون سایت ها رو از نزدیک ببینند، بررسی کنند و بازرسی کنند. و میتوان گفتش که ایران یکی از کشورهای، یعنی تنها کشور دنیا که این میزان بازرسی دربارش انجام میشه از سوی آژانس. و من فکر کنم که اگر آژانس واقعا شک و تردیدی درباره این گزارش ها داشت، اطلاعیه رو منتشر نمی کرد که این دو مسئله حل شدن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای ساکن پاریس، درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توانایی تهران برای ساخت دو بمب هسته‌ای.
بازار تلفن‌فروشی ساری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران میگوید ایران در حال حاضر 10 میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را سواب و 10 میلیون متر مکعب گاز هم از این کشور واردات خواهد داشت. این در حالی است که ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز در جهان به شمار می رود. در گفتگو با امید شکری، کارشناس گاز و انرژی ساکن واشنگتن، ابتدا از او درباره سواب گاز ترکمنستان از طریق ایران پرسیدم.
در اول ماهی که دولت 13 به گاز رسید، در سفر ابراهیم رئیسی قرارداد سواپ گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران به آذربایجان امضا شد. قرار بود گاز ترکمنستان که از طریق ایران به آذربایجان صادر میشه، آذربایجان اونو به صورت صادرات متعدد به اروپا صادر بکنه. ایران فقط حق ترانزیت میگیره از این سواپ، و قرار بود که حق ترانزیت ایران، یعنی سهم ایران از این قرارداد سواپ برای 5 استان شمالی مورد استفاده قرار بگیره، و حتی ادعا میشد که سهم ایران میتونه گاز استانهای شمالی، یعنی 5 استان شمالی رو در فصول سرد زمستان تامین بکنه، که هرچند مقایسه آمار نشون میداد که سهم ایران از این قرارداد سواب فقط میتونه بین 5 تا 10 روز از مصرف استانهای شمالی ایران رو تامین بکنه. در قرارداد سواب برنده آذربایجان و ترکمنستان بودن و ایران فقط میتونست از اون حق ترانزیت خودش استفاده بکنه، که اونم به طور کامل نمیتونست گاز مصرفی 5 استان شمالی ایران رو تامین بکنه.
درباره خب ما میدونیم که ایران یکی از بزرگترین دارندگان گاز هستش، ولی در سالهای اخیر با بحران گاز روبرو شده و میبینیم که با کمبود گاز مواجهه. چرا در شرایط فعلی مجبور هست ایران از همسایه خودش گاز خریداری کنه؟
بله به نکته بسیار خوب اشاره کردید. میدونید که تو دهه‌های گذشته به خاطر کمبود گاز ایران با بحران گاز روبرو شد و جواد عوضی وزیر نفت بارها گفته که شبکه گازرسانی در ایران بین روزانه بین 200 تا 300 میلیون متر مکعب کمبود گاز هست روبرو هستش و طبق آخرین اطلاعیه که مرکز پژوهش‌های مجلس هفته قبل منتشر کرد، اگر روند مصرف تا سال 2020 ادامه پیدا بکنه و سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش صنعت گاز ایران صورت نگیره، کمبود گاز در افق سال 1400 به 520 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید، یعنی ابر بحران انرژی در بخش گاز طبیعی. اگه به سوال شما برگردم، ایران فعلا گزینه زیادی برای افزایش تولید گاز طبیعی در داخل نداره. فاز 11 پارس جنوب پس از دو دهه تأخیر به بهره برداری نرسیده و قرار هستش که تابستان به بهره برداری برسه. سکوهای مورد نیاز امکانش تولیدش در داخل نیست و سکوهای فاز 12 به فاز 11 منتقل شده، یعنی اینکه تولیدی هم صورت بگیره نمیتونه کمبود گاز رو جبران بکنه. ایران گزینه زیادی برای جبران کمبود گاز نداره و فقط میتونه با استفاده از واردات گاز از ترکمنستان و احتمالاً از روسیه بخشی از نیاز خودش رو برآورده بکنه، هرچند هر چقدر هم وارد بکنه کمبود 200 میلیون مکعب جبران نخواهد شد.
سوالی که اینجا مطرح هست این هست که با وجود تحریم هایی که ایران با اون مواجه هست، این مبادلات گازی میان ایران و ترکمنستان بر مبنای چه سیستم مالی صورت خواهد گرفت؟
سال قبل برخی رسانه‌های غربی ادعا کردن که ایران با غرب توافق رسیده که بخشی از پول بلوکه شده ایران در عراق، که عراق به خاطر واردات برق و گاز طبیعی از ایران به ایران بده کار است و چون نمیتونه به خاطر تحریم ها به ایران پول رو برگردونه، اون پول برای جبران بدهی ایران به ترکمنستان پرداخت بشه تا قرارداد جدیدی برای واردات گاز از ترکمنستان امضا بشه. ایران چون گزینه زیادی نداره و نمیتونه قرض خودش رو از عراق دریافت بکنه و چون با کمبود گاز روبرو هستش، از روی ناچار داره از ترکمنستان وارد میکنه. ایران دومین ذخیره گاز رو داره، ترکمنستان چهارمی، ولی ایران به خاطر مشکلات متعدد فعلا مجبور هستش که هم از ترکمنستان گاز وارد بکنه و هم اگه بتونه از روسیه، و چون زمستان امسال هم با این بحران روبرو هستیم، فقط میتونه گاز مصرفی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله پتروشیمی بارشگاه و کارخانجات فولاد قطع بکنه که شاید بتونه مدیریت بکنه. اگه بخوام در یک دو جمله خلاصه بکنم، ایران از روی ناچاری اقدام به واردات گاز از کشورهای همسایه نموده مثل ترکمنستان و چون نمیخواست بدهیش رو چون نمیتونست دریافت بکنه، بهتره راه این بود که با واردات گاز طبیعی عراق بخواد که بخشی از پول ایران رو به ترکمنستان وارد بکنه که ایران بتونه این قرارداد جدید رو منعقد بکنه. و اگه تحریم ها از کردن در سوره قبلی اگر همین امروز هم برجام دوباره احیا بشه و تحریم ها برداشته بشه، ایران باز هم در بخش انرژی باز جالش های بسیار زیادی رو بار هستش، چرا که بدون تصویب FATF و لغو کامل تحریم ها امکان جذب سرمایه گذاری خارجی نیست و توان شرکت های داخلی نمیتونه همه نیازهای صنعت انرژی ایران به ویژه در بخش گاز طبیعی رو روبرو بکنه. مهمترین مشکل صنعت گاز طبیعی ایران شروع افت فشار در میدان پارس جنوبی هستش که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های احصایی ندیزن بهش اشاره شده و ایران نمیتونه با تکنولوژی و منابع داخلی و بدون حکومت شرکت‌های غربی این مسئله مهم رو حل بکنه.
گفتگویی بود با امید شکری، کارشناس گاز و انرژی ساکن واشنگتن، درباره واردات گاز از کشور ترکمنستان به ایران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خانم صیادی، فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان، بیشناسنامه برای اجرای حکم یک سال حبس در حالی که بیمار است به زندان اوین فرستاده شد. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
سیستان آب ندارد. درباره هیرمند و هامون موضوع بیش از گروکشی و مانور قدرت هاست. همه چیز را بر شانه طالبان می اندازند و خود از مسئولیت شانه تهی می کنند و خوش آمدگویان به طالبان از حقابه با گروهی تهی از دیپلماسی گفتگو می کنند. اعدام زنان و مردان بی‌شناسنامه با اتهام‌های در ارتباط با مواد مخدر، رد مرز کودکان و خانواده‌های بی‌شناسنامه، رفتار غیرمسئولانه و خصمانه حاکمیت علیه جامعه بلوچ و زابل، تحقیر و توهین و احتضا، باورتان می‌شود که کودکان ایرانی را بدون شناسنامه از ایران بیرون کنند. این نمونه های از توییت های زهره صیادی است، فعال حقوق کودک که سال هاست صدای کودکان سیستان شده و همچنان تاوان می دهد. حالا هم روز سه‌شنبه 9 خرداد ماه، در حالی که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند، برای اجرای حکم 1 سال حبس خود راهی زندان اوین شده است. زهرا صیادی فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه به خاطر فعالیت‌هایش اولین بار در سال 98 در خانه‌اش بازداشت شد و برای تفهیم اتهام، در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش روحانی نیستند، به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد. او در سال 98 دو هفته بعد از بازجویی و بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد و در سال 1401 دوباره به دادگاه فراخوانده شد. زهرا صیادی که اجازه داشتن وکیل انتخابی هم نداشت، در این دادگاه اتهامات و حکم خود را رد کرد و خواستار تجدید نظر شد. با این حال روز سه‌شنبه برای اجرای حکم 1 سال حبس راهی زندان شد. این در حالی است که مدارک پزشکی و شرح بیماری و نیاز به مراجعه به بیرون از زندان برای گرفتن دارو و معاینات پزشکی و مراقبت دقیق از او به خاطر شرایط جسمی و روحیش به دادگاه ارائه شده است. خبر اجرای شدن حکم زهرا صیادی همزمان با بیماریش در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های گسترده روبرو شده و بسیاری خواستار آزادی فوری او شدند. بسیار درباره او نوشتند که جرمش تنها توجه به حریم و حرمت انسان به ویژه کودکان است. آموزش و تدریس به کودکان کار، کودکان افغانستان، فعالیت برای ارتقای وضعیت زندگی کودکان آسیب دیده و خانواده هایشان به ویژه کودکان بی‌شناسنامه سیستان و بلوچستان و برگزاری همایش و نمایشگاه های مختلف از جمله فعالیت های زهره صیادی بوده است. زهره صیادی فعال حوزه های آسیب شناسی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه سال هاست در دفاع از حقوق کودکان بلوچ و سیستانی بدون شناسنامه فعالیت می کند. او از جمله کسانی است که سعی کرده راوی زندگی پر از درد مردمان این منطقه از ایران باشد، آنها که از هر حقوقی محروم ماندند. وبسایت آفتاب او را معلم کودکان کار معرفی کرده است. خانم صیادی تاکنون 2 کتاب با روایتی از زندگی حاشیه نشینان و آسیب دیدگان اجتماعی بلوچ و پاکستانی بر اساس تجارب خود برای کودکان نیز منتشر کرده است. اطلاعات و آمار دقیقی از کودکان بی‌شناسنامه در ایران وجود ندارد، اما بر اساس برخی گزارش‌ها حداقل 400 هزار کودک ایرانی بدون شناسنامه زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها در منطقه سیستان و بلوچستان هستند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به پرونده خانم صیادی فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان که با وجود بیماری سرطان مجبور است 1 سال را در زندان بگذراند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
آمارهای شرکت‌های داخلی در ایران نشان دهنده شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت است، چرا که میزان استفاده کاربران ایرانی از پلتفرم‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام، تلگرام و توییتر به حالت قبل از زمان اعتراضات 1401 و محدودیت شدید اینترنت بازگشته. نکته قابل توجه گردش مالی چند صد میلیارد تومانی فیلتر شکن هاست که در ماه‌های اخیر تبدیل به اصلی ترین نیاز کاربران اینترنت در ایران شده است. مهدی طه‌باز گزارش می‌دهد.
حتی آمارهای داخلی در ایران هم حاکی از شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراضات سال 1401 است. به تازگی شرکت دیتاک که کارش پایش فضای مجازی در ایران است، در گزارشی به بررسی استفاده و حضور کاربران ایرانی در 3 پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته. نتیجه حضور کاربران ایرانی در پلتفرم‌های فیلتر شده به لطف فیلتر شکن‌ها تقریباً به روال معمول خود بازگشته است. در اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی بین ایرانیان، در حالی که در زمان فیلتر شدنش کمتر از 30 میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه 1401 این رقم به بیش از 40 میلیون پست رسید. در بخشی از این گزارش تاکید شده که با وجود اینکه تصور می‌شد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه 1401 این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیسبوک دچار کند، اما داده‌ها نشان می‌دهند پس از اعتراضات حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است. بر اساس این آمار انتشار محتوا در اسفند ماه سال 1401 در توییتر هم در مقایسه با زمان شروع اعتراضات سال گذشته با رشد مواجه شده. در اسفند ماه 1401 حدود 420 میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شده است، در حالی که تعداد پست‌های منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود 380 میلیون پست بوده. کلید باز کردن قفل فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران فیلتر شکن‌ها هستند که در ماه‌های اخیر تبدیل به یک بازار پولساز شدند. اما برای چه کسانی یا چه شرکت‌هایی؟ علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال:
فیلتر شکن‌هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد، صحبت‌هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب می‌کردن، تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن. توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز 5 خرداد اعلام کرده بود که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40-50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. البته در مورد گردش مالی در بازار فیلترشکن‌ها با توجه به غیرقانونی بودنش آمار واحدی در این رابطه وجود ندارد و اظهار نظرها در این باره با یکدیگر متفاوتند. پیشتر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره 27 دی ماه 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران نوشته بود که گردش مالی ماهانه مافیای فیلترشکن‌ها در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را 16 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود که حدود 2-3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است. نکته مهم دیگر عدم اقبال کاربران ایرانی به پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. آمار نشان داده که کاربران ترجیح می‌دهند برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی پول خرج فیلتر شکن‌ها کنند تا اینکه به سراغ نمونه‌های داخلی بروند و از آنها استفاده کنند.
مهدی تاهباز نگاهی داشت به آمارهای شرکت‌های داخلی در ایران که نشان دهنده شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران پس از اعتراضات 1401 است. اما چندین اتحادیه کارگری اروپا در آستانه برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار ضمن حمایت از اعتراضات صنفی کارگران ایران از همه اتحادیه‌های کارگری جهان خواستند که با کارگران ایرانی ابراز همبستگی کنند. در بیانیه این اتحادیه‌های کارگری آمده است که قرار است فعالان کارگری ایرانی در اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه سازمان بین المللی کار تحسنی را در روز 9 ژوئن در ژنو برگزار کنند. این اتحادیه‌ها از سایر اتحادیه‌های کارگری خواستند با پیوستن به آنها در این روز با ارسال پیام‌های همبستگی برای حمایت از کارگران ایران همبستگی طبقاتی خود را نشان دهند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما را می‌تونید در تلگرام، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا هم دنبال کنید. این مجله از در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.